یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سر زمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری.
عزیزان شنونده، ساعت 16:30 است. از پخش شبکه معارف در خدمت شما هستیم از شهر مقدس قم، بخش دوم برنامه ها. و خب جا داره همچنان بپردازیم به این که قبل از این که دیر بشه، موقعیت زمانی بسیار بسیار مهمی که داریم رو دریابیم. گفتش که خودسازی و خودسوزی، من دید حبیبم آغاز رجب وارد شهر رمضان کرد. اگه قراره که به رمضان المبارک برسیم، باید از مسیر شعبان المعظم بگذریم و برای پای نهادن در مسیر شعبان المعظم باید رجب رو فهمید. هر کجا خلقت پاک است، بشر یا که ملک، همه در وجد و سرورند که ماه رجب است. ماه رجب ماه استغفار، عبادت، انابه و بازگشت.
اللهم اغفر لي وتب علي،
راوی روایت امام صادق می فرماید کنت مع ابی، با پدرم بود، داشتیم می رفتیم، رسیدیم در حرم پیغمبر، ناگهان به یه تعدادی از اصحابش بابام برخورد، بالا سرشون وایساد، امام بابو، جمعی به همشون سلام کرد، بعد سلام یه قسم جلاله خورد بابام به این یارانش که نشسته بودن، فرمود والله که خدا سوگن اینی من امام بابو احب بکن دوستتون دارم و اوهب با ریح کن بوتونو عاشقم. شما فکر میکنید بوی بهش مال گل و بوتنست؟ بوی بهش مال خودتونه. شما بوی ایمان و بوی ولایت اهل بیت و بوی نبوت و بوی عبادت و ورواه کن و عاشق روحتون. یک کاری برام بکنید یاران من، اعینونی به ورع وجتهاد، تا ملک الموت بیاد به خاطر ما پاک دامنیتونو از هر گناهی حفظ بکنید و تو کوشیدن برای کار خیر و عبادت و خدمت به خلق شل نشه. پایان حرفشون فإنهُ لا ينال ولایتنا، هیچکی در این دنیا به ما نمیرسه الا بالورع والاجتهاد، مگه پاک باشه؟ پاک ما رو دوست داره، پاک عاشق ماست، پاک به خواسته های ما عمل میکنه.
صلواتون 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 صلوات على محمد، صلوات على محمد.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات
ماه رجب ماه عبادت و معنویت ماه مناسبت های بزرگ مربوط به رسول خدا و خاندان طاهرین اون حضرت هست. خب حتما میدونید اول ماه رجب ولادت حضرت امام باقر علیه السلام پشت سر گذاشتیم، فردا که سوم این ماه شهادت امام هادی سلام الله علیه، 13 رجب گل سرسبد روزهای این ماه شریف ولادت با سعادت ابوالامه امیرالمومنین علی علیه السلام و 27 ماه رجب هم بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. با ما باشید، 16:35 دقیقه است. برنامه اندیشه آفتاب تقدیم شما میشه، تبیین و نقد حضرت امام خمینی به مبانی کلامی عالم بزرگ علامه مجلسی.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقهایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم، تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی از محققان و پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم عقلی، شهودی، اخلاقی و نویسنده آثار متعددی در حوزه اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که ما آثار جناب استاد صاحبی رو در برنامه‌های قبل هم معرفی می‌کردیم، از چندگاهی معرفی می‌کنیم که احیاناً اگر شنونده‌ای در اواسط برنامه و این اواخر به ما ملحق شده باشه آشنا باشه که جناب استاد صاحبی خب علاوه بر اینکه استاد حوزه‌های علوم فلسفی و کلامی و اخلاقی عرفانی حوزه هستن، در حوزه دیدگاه های حضرت امام دارای آثار متعددی هستند. در دانشنامه امام خمینی رحمت الله علیه مقالات متعددی رو به نگارش درآوردن، آثار مستقلی را در تبیین اندیشه های حضرت امام دارن، کتاب های اوج معرفت، حکمت معنوی، اسرار ملکوت، انوار حکمت و آخرین کتابی که اخیراً در آستانه چاپ قرار دادن و به نشر انشالله راه پیدا میکنه، کتاب حکمت کلامی. من یه مقدار مقدمم جناب استاد صاحبی طولانی شد، برای اینکه خب یه معرفی گهگاهی ما صورت میدیم عذرخواهی میکنم. در همین آغاز برنامه خدمت شما عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما خب در این اواخر برنامه اندیشه آفتاب بعد از اینکه تبیین اندیشه‌های حضرت امام در حوزه‌های علوم اسلامی داشتیم، ورود پیدا کردیم به نگاه حضرت امام به تراجم و رجال و شخصیت هایی که در تراث اسلامی نقش آفرین بودند. عمدتا از حوزه های فلسفی و کلامی تا کنون یاد کردیم، به شکل عظمت و بزرگی از شخصیت ها نام میبرن. البته بزرگی شخصیت ها حضرت امام رو در این حیطه قرار نمیده که نقدی اگر احیانا به دیدگاه های اونها داره و اشکالی رو وارد میدونه مطرح نکنه. و فراوان ما دیدیم که در باب اندیشمندان بزرگی که حضرت امام ارادت ویژه‌ای به اون شخصیت رو داره، اما در این حال گاهی تعریضی به اندیشه های اونا که اشکال بهش وارده مطرح میکنه. در حوزه کلام اسلامی بود که چند برنامه اخیر رو به این بحث اختصاص دادیم، از متکلمین حوزه اشاعره چند شخصیت رو یاد کردیم در حوزه کلام اعتزالی و وارد کلام شیعی شدیم. از متکلمان شیعی خب برخی از شخصیت‌ها رو به جهت اینکه ما در بحث‌های فلسفی ورود پیدا کردیم مانند مرحوم خواجه نصیر طوسی اونجا اشاره کردیم، ولی در چند برنامه اخیر به متکلمینی اشاره کردیم که کمتر بهشون پرداخته شده در برنامه‌های قبلی، از مرحوم قاضی سعید قمی به عنوان یکی از متکلمین برجسته در حوزه اندیشه‌ای ماشیعیان دو برنامه ای رو اختصاص دادیم و مفصل ورود پیدا کردیم که شخصیت بسیار قابل توجه است. اما در این حال نقدهایی هم حضرت امام به آراء و اندیشه های ایشون از جمله در باب رویکردهایی مانند اصالت ماهیت، نفی وجود ذهنی، بحث نفی تجرد خیال، نفی علم حضوری و اصولی خداوند و مهمترین نکته اون رویکردشون به الهیات سلبی بود که مفصل ورود پیدا کردیم که احیانا اگر شنوندگان بخوان بحث رو مجدد گوش کنن یا اگر برنامه رو نشنیدن دنبال کنن میتونن با مراجعه به سایت رادیو معارف برنامه های دو هفته قبل رو دنبال کنن یا از مجموعه ایران صدا بتونن این دو برنامه گذشته رو انشاءالله دنبال کنن بشنون. خب ببینیم برای برنامه امروز جناب استاد صاحبی چه شخصیتی رو میخواد مطرح کنه.
بله، یکی دیگه از متکلمانی که امام خمینی علی الله مقامه شریف توجه خاصی بهش داشته و آرا و مبانی اون رو نقد و بررسی کرده جناب علامه مجلسیه. برای روشن شدن جایگاه آقای علامه مجلسی و اینکه امام از چه زاویه‌ای با آقای مجلسی و مبانیش توجه داشته، ابتداعا لازمه یک مقدمه ای گفته بشه به اینکه ما مکرر این مطلب رو تکرار کردیم که مکتب اصفهان به یه جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمیشه، بلکه در درون این مکتب حکمت یمانی میرداماد، حکمت ایمانی شیخ بهایی، حکمت تطبیقی میرفندرسکی، حکمت متعالی جناب صدرا و حکمت تنزیهی ملا رجب علی تبریزی در خودش جای داره. البته در این میان اخبارگری و نسگرایی ظهور و بروز خاص خودش داره. حالا ما برای اینکه این اخبارگری و نسل‌گرایی بهتر روشن بشه برگردیم به اون ابتدای اصل این اهل حدیث که حالا این جریان کی اتفاق افتاد و چگونه به شکل یک مکتب در اومد. خب نخست این جریان عام فکری در جامعه اسلامی همین نسل‌گراییه که در قرن اول شکل گرفت. گرایش اولیه به وحی و حفظ سنت‌های دینی یکی از انگیزه های مهم در پیدایش این نسل‌گراییه، لذا نشان دهنده اهلیت و جایگاه نصوص دینی و حفظ و حراست از منبع اصیل دین از جمله این خصوصیت نسل‌گرایی و اهل حدیث مدعی ان که ما در حفظ میکنیم. لذا اهل حدیث در جهان اسلام با انگیزه حفظ از دین اسلام پدید اومدن، طرفداران این نظریه به حنابله و اهل حدیث هم معروفن. این جریان فکری در ابتدا یک جریان فقهی بود که برای عقل در استنباط احکام شرعی منزلت خاصی قائل نبود. بعد این نگرش در حوزه اعتقادات هم مطرح شد و معتقد شدن که دست عقل از دامان اعتقادات دینی و توحیدی کوتاهه. آن اهل حدیث ظواهر دین رو در اصول و فروع دین معتبر می دونستن و هر آنچه که بحث و تعمق و تجزیه و تحلیل و اینا که در مسائل قرآن و سنت باشه رو ناروا و بدعت می دونستند. آن اهل حدیث در تعارض عقل و نقل، نقل رو بر عقل مقدم می دونستن و ارزش عقل رو تنها در حدی می دونن که انسان رو به اون آستانه مثلا دین، وحی یا شریعت مثلا بکشونه. لذا عقل در امور اعتقادی حق دخالت نداره و هر گونه پرسش عقلی بدعته. تا اینجا نه افراد کردن رفتن جلو. لذا عقل در امور اعتقادی نه حق دخالت داره، اگرم چیزی بگه نوعا بدعته. حالا یکی از مهمترین آثار در خصوص کلام اهل حدیث کتاب المسائل و الرسائل المرویه عن الامام احمد ابن حنبله که در این کتاب پنج رکن و یا بگیم رکن و اصل وجود داره به نام اسلام و ایمان، حالا ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتب الهی، ایمان به پیامبران الهی و در نهایت ایمان به آخرت. در پی این اصول آقای احمد ابن حنبل برای اهل حدیث این مطالب رو که تدوین میکرد نگاه که میکنیم یک گرایش تشبیهی و تجسمی در این مکتب رخ داد. از جمله این که خداوند در یه جهت قرار داره، جهت خب خاصیت جسمه و بر عرش نشسته یا همین نشستن خودش، چون عرش رو به معنای همون صندلی مادی میدونن، رضا خدا بر عرش، و یه بحثای شکلی. البته ابوالحسن اشعری که تو این مکتب بوده سعی کرده این مطالب رو تعدیل کنه، خیلی هم زحمت کشید، ولیکن بعدها ابن تیمه احادیث تشبیه و تکسیم و خداوند رو مطرح کرد و دوباره به شاخ و برگ داد. خب این ادامه پیدا کرد. در البته این اهل حدیث در کاربرد و معیار عمل به ظواهر یه جایی هم پایبند نبود. خیلی از آیات می‌بینیم که مثلا لیسه که مثل شی، اونجا دیگه نمی‌تونن حرفی بزنن، یعنی خیلی هم به عقایدشون پایبند نبود، ولی خب گرفتاری‌های برای متون دینی درست کردن آقایون. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف با به رسمیت شناختن تفکر عقلی در رد این نظریه خیلی تلاش کرده و معتقده که تمسک آقایون اهل حدیث به برخی آیات الهی و روایات به فهم عرفی و اصرار بر حفظ ظاهر اون نادرسته و باید مبادی اونها رو تفسیر عقلی و تأویل باطنی کرد یا اصلا به اهلش واگذار کرد. بعد امام میگه این آیاتی مثل جا ربک و الملائکه صفن صفا یا الرحمن علی عرش استوا، اینا نمیشه با بحث عرفی و یا نقلی صرفا حلشون کرد. لذا امام در مواردی نظر برخی از آقایون محدثین حتی شیعی مورد بررسی قرار داده و نقد کرده و نپسندیده، که الان ما در این مسیر از جمله از این افراد می‌بینیم، مثلا آقای مجلسی.
مرحوم علامه مجلسی رو توی طبقات نستگرایی قرار میده شما؟
بله میگم افراد زیادن امام نقد کرده، چیزای شیعی یک شنو آقای البته ما آقای مفیده می‌بینیم هستن، ولی امام کمتر به اونا پرداخته.
برای شیخ صدوق
داریم، حالا افراد دیگه هم هست، ولی مفید البته چیزه عقلگراست، ولی صحب النبی برای مثلا میبینیم امام با شیخ صدوق درگیره در این زمینه. حالا برخی محدثین در انکار جایگاه عقل در اصول دینی اصلا دلایل گوناگونی آوردن برای اثبات خدا طریق نقله و خیلی ادعا دارن که اصلا عقل ورودش اشتباهه در بحثای اعتقادی و تکیه کردن به امام. اینجا هم ناراحت میشه. حالا ما در مسیر میبینیم امام یه درگیری خاصی با جناب آقای علامه مجلسی داره. خب کسانی که با مبانی عقلی و کلامی آشنایی دارن به خوبی میفهمن که در باب اثبات اصول عقاید تکیه بر ادله نقلی مستلزم پیدایش دور باطل، به خاطر که نقل هنگامی معتبره که اصول عقاید دینی با عقل اعتبار پیدا کرده باشه، و اگر یه اعتبار برقرار نباشه با از طریق نقل به خود نقل مواجهه میشه دور، البته اگر یه اعتباری باید داشته باشه. و تمسک به نقل به عنوان تنها دلیل و اعتماد بر اون برمیگره به اون جمود ظاهری و لذا موازنه بین عقل و حس رو برقرار نمیکنه. میبینیم یه لطمه هم اتفاقا وارد میکنه در باب ورود به ملکوت و امور تعالی فکری، اصلا در اینا رو میبنده و فقط نقل، من دیگه حق تفحص و تجسس ندارم. لذا انکار این چیزا ناچار میشه شخص در وادی قشر و محسوس حبس بشه و با موازین حسی ارزیابی کنه عقاید و مباحث عقلی رو.
درست. خب خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، اگر اجازه میفرمایید ما در این بخش از برنامه فاصله‌ای و فرصتی را از تهیه‌کننده محترم انشاءالله بگیریم تا در بخش دوم برنامه امروز اندیشه آفتاب ادامه مباحث رو تقدیم شنوندگان کنیم.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب در مجال امروز از برنامه اندیشه آفتاب در ادامه اشاره حضرت امام رحمت الله علیه در آثارشون به شخصیت‌ها و تراث دینی خودمون به حوزه کلام و شخصیت مهم مرحوم علامه مجلسی رسیدیم. البته در بخش اول برنامه امروز مقدمه ای رو جناب استاد صاحبی در باب جریان فکری نسگرایی و ظاهرگرایی اشاره ای کردن و مقابله ای که حضرت امام با این اندیشه ها در آثار خودشون دارن، تا این بحث مقدمه ای باشه برای اینکه وارد تحلیل شخصیت مرحوم علامه مجلسی بشیم.
بله، گفتیم که اخبارگری و نسگرایی ظهور و بروز خاصی در اصفهان داشت. در مکتب اصفهان با توجه به مکاتب متعدد فلسفی کلامی و خود به ویژه اهل تصوف، گروه زیادی هم عوام‌زدگی دینی داشتن و جاهل بودن. جناب ملا فیض کاشانی، البته خود میرداماد هم دار این عبارت ها رو، خود احمد علویش داماد آقای میرداماد به عنوان شاگردش، خود صدرا هم داره، خود آقای کاشانی به عنوان استاد علامه مجلسی از زمانه خودش نالیده و معتقد داره بیشتر علمای زمان عهد صفویه، علمای رسمیشون البته نبگیم ربانی، بی تقوا، بی مایه، بی بصیرت در حقایق دینی و معارف الهی، و بعضی از فقها و محدثین در اون دوره جاه طلب، دنیا پرست، اهل حسد، دارای رذایل اخلاقی، خیلی عبارات شدیدی رو آیه کاشانی آورده. ولی حالا با همه اینا که این چند نفر نالیدند، رسما وارد نشدن توی جنگ با این افراد، اما علامه به عنوان یک آثار مثبت با جمع آوری احادیث اهل بیت و معرفی معارف الهی دست به اقدام جدیدی زد که انصافا در جای خودش بی‌نظیر بود، کار علامه. اما خب ببینید، مبانی علامه مجلسی و تفکرات او در زمینه معارف الهی بعدها مورد نقد علمای بزرگ اسلام قرار گرفت که حالا ما نمونهش در آثار امام میخواییم بیان کنیم. حالا قبل از اینکه این آرا رو ما نقطه، ابتداعا آیه مجلسی رو ما به طور کامل معرفی کنیم، بعد بپردازیم به آرا جناب آیه مجلسی. خب علامه مجلسی محمد باقر اصفهانی، متکلم، فقیه، محدث بزرگ شیعی در دوره صفویه است که در سال 1037 قمری در اصفهان متولد شد و در سال 1110 قمری هم در اصفهان درگذشت. پدرش محمد تقی مجلسی خب شخصیت عظیمی بود که شاگرد شیخ بهایی بود و از علمای بزرگ حساب میشد. علامه مجلسی نزد استادان بزرگی تحصیل علوم و معارف دینی کرد، نظیر فیض کاشانی و قاضی ابوالشرف اصفهانی و مؤمن استرآبادی. آقای مجلسی شاگردان زیادی هم تربیت کرد، نظیر میر عبدالله افندی، سید نعمت الله جزائری و ملا صالح مازنداری که شرح اصول کافی رو به نزدیک 17-18 جلدش بزرگوار شرح داده، شاگرد علامه مجلسیه. خب آقای مجلسی پرکار بوده و آثار فاخری هم ارائه داده. بزرگترین آثار آقای مجلسی رو که الان ما هم بشماریم، حالا به چه زبان عربی چه زبان فارسی، از مهمترین آثار آقای مجلسی کتاب بهار الانوارشه. این کتاب مهمترین و پرحجمترین کتاب علامه مجلسیه که در 110 جلد سامان پیدا کرده. این کتاب یه مجموعه بزرگ از روایات تفسیری و تفسیر بسیار از آیات قرآنه. این کتاب دارت المعارف شیعه در بحث اخبار و احادیث و قصص و تواریخه. لذا علامه مجلسی در تعریف این کتاب بهار الانوار گفته شده که از همکاری دانشمندان شیعه استفاده کرده، حمایت مالی حکومت صفویه و امکانات زیادی برای گردآوری منابع برخوردار بوده انصافا و خوب زحمت کشید. از دیگر آثار آقای علامه مجلسی میتونیم به مرآت العقولش، حیات القلوبش، حق الیقینش که انصافا کتاب قشنگ، هلت المتقینش که خیلی کاربرد زیادی داره و اکثرا قابل استفاده است و حالا یه جا عربی گفته یه جا فارسی گفته، الاربعون حدیثنشه، عین الحیاتشه، صراط النجاتشه و دیگر کتاب ها، کتاب های فاخر انصافا داره. خب شخصیت آقای مجلسی چه شخصیتی؟ البته ما اشاره کردیم به این مطلب که علامه مجلسی در دورانی زندگی میکرد که گرایش به حدیث و اخبارگری رواج زیادی داشته و جناب علامه بیشتر از هر چیز دلبسته به علوم نقلی و حدیث بوده و روایات امامان شیعه رو مهمترین منبع برای فراگیری معارف دینی می دونستم. علامه مجلسی مخالف عقلگرایی فلسفی بود و در آثار خودش هم به برخی از آراء فلاسفه اعتراض کرده. او فلاسفه مسلمان رو به دلیل پیروی از یونان و رها کردن قرآن و سنت اسلامی سرزنش کرده، نوع فلاسفه رو. مثلا الان این موردی رو که آدم ها میگیم ایشون به حدی توی زمینه با اون فلاسفه درگیره که جناب شیخ اشراق علی الله مقام شریف رو میگه این آقا ظاهرا مسلمانه باطنان کافره، با شیخ اشراق درگیر بوده. ببینید آقای علامه مجلسی وقتی میخواد ورود کنه به تفسیر روایات اهل بیت مسلح به موانع عقلی نیست. هر جا گیر زده این پاکون دستش بوده صورت مسئله رو پاک کرده. مباحث مثلا همین جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، کینونات عقلی، آقا اینا بحثا سنگینه. ای آقا نمیدونسته چیکار کنه، آقا من اصلا کلن منکر تجردم، آقا این که نشد، کلن منکر مثلا تجرد نفوسم. خب با ما کتب بس، چون امام مصر برای این که برای اثبات معاد جسمانی مسئله اصلی تجرد نفسه. امام میگه برای اثبات معراج جسمانی مسئله اصلی تجرد نفسه. یعنی خیلی از مبانی رو ما نگاه میکنیم امام تجرد نفس رو میبره وسط. آقا از اول این رو صورت مسئله رو پاک کرده. خب این چجوری میتونه حالا احادیث اهل بیت رو، حالا بعدم امام میگه خیلی از احادیث اهل بیت داله بر تجرد نفس و تجرد ارواحه. اون روایت رو ما چیکار کنیم؟ این مطلبیه که الان در همین ادامه بحث میبینیم که امام یه درگیری سختی با این بزرگوار داره. امام در آثار خودش از علامه مجلسی با عناوینی مثل مولانا علامة المجلسی، شیخ المحدثین، جناب محقق خبیر، محدث بی‌نظیر، محدث کبیر، محدث خبیر یاد کرده با عناوین بزرگ. امام واقعا ادب علمیش بلنده، خیلی ادب علمی داره امام. تو اسمانا بعضیا معلومات علمی دارن بی ادبن یا بد دهنن، ولی امام ادب علمیش خیلی بلنده. امام از آثار و مطالب علامه مجلسی بهره برده و معتقده که کتاب بحار الانوار یک مجموعه است از 400 کتاب و رساله. بعد امام میگه در حقیقت یک کتابخونه کوچیکیه به نام بحار الانوار. امام خاطر نشان کرده که مجلسی همه این کتاب ها و رساله ها را به واسطه کوچک بودن یا گذشت زمان که میدونستن در معرض نابودی هستن زحمت کشیده. البته امام اینو میگه بدون التزام به صحتشون اینا را گردآوری کرده و در صدد نوشتن یک کتاب علمی یا دستور یا قوانین اسلام نبوده. امام این حرفا رو میزنه در اینی که از بحار الانوار دفاع میکنه، ولیکن این بحث وسط میکشه که ما این ادامه داره بحث ما در جلسه بعد بهش
انشاءالله تفصیل میپردازیم. پس ما ادامه مباحث رو باید واگذار به مجال آینده کنیم که در باب دیدگاه های مرحوم علامه مجلسی و نقد هایی که حضرت امام به آرا و اندیشه‌هایشون داره مباحث رو دنبال کنیم. ما در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب تراجم و شخصیت‌های بزرگ اسلامی در آثار حضرت امام داشتیم به بحث مرحوم علامه مجلسی رسیدیم و ایشون رو در زمره متکلمینی می‌دونیم که البته به دیدگاه حضرت امام جزء متفکرینی است که در عرصه نسل‌گرایی می‌گنجه و اشکالات جدی که به برخی از دیدگاه مرحوم علامه مجلسی حضرت امام وارد می‌کنه ناظر به این روی کرده که چون ابزار عقل و فهم عقلی و خردورزی رو در حوزه تحلیل روایات کنار میگذاره از تمام نقدهایی رو به مرحوم علامه مجلسی داره، در این حال که مرحوم علامه مجلسی رو از شخصیت‌های بزرگی میدونه که در راستای حفظ تراث اسلامی و روایات‌های معصومین تلاش بسیار جدی به خرج داده و مجموعه بهار و انوار به عنوان یکی از آثار بسیار مهم از ایشون یاد میکنه و از عظمت و بزرگی این اثر حضرت امام در عین اینکه نقد میکنه نمیکاهد و بزرگی اون رو محفوظ نگه میداره. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا.